ایدئال نیست.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. اقامه نماز عید سعید قربان، روز رهایی از قید و بندهای دنیوی و تسلیم خداوند شدن در سراسر کشور. برگزاری اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ساعت 20 امشب. و فعالیت 8 مرکز معاینه فنی خودرو امروز همزمان با عید سعید قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. نماز عید قربان صبح امروز در مساجد و اماکن متبرکه سراسر کشور برگزار شد. در تهران نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری رأس ساعت 8 صبح در دانشگاه تهران اقامه شد. در ایران و 8 کشور دیگر امروز عید قربان اعلام شده است. دیروز همزمان با روز عرفه، تنین دعای عرفه در مساجد و اماکن متبرکه در سراسر کشور پیچید و مؤمنان در روز بندگی و بخشندگی دست به راز و نیاز برداشتند. اما به همت کمیته امداد، پویش نذر قربانی امروز در سراسر کشور آغاز شد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت خیران و خانواده‌های حجاج می‌توانند نذرهای خود را به صورت حضوری و غیر حضوری به پایگاه‌های کمیته امداد اهدا کنند. توضیحات آقای حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد.
مشارکت شما نیکوکاران عزیز در طرح نذر قربانی در دهه ولایت از عید قربان تا عید قدیر از روش کدهای دستوری ستاره 12 مربع میتونید کمکتون رو در واقع ارسال کنید. بحث ستاره 88 77 مربع رو میتونید به صورت شهرستانی و استانی عزیزان خیرین کمک بکنن. شماره کارت 60 37 99 79 4 تا 0 48 48 هم به این کار نذر قربانی اختصاص پیدا کرده که عزیزان میتونن از این طریق هم استفاده بکنن. و همچنین دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور این ایام در خدمت شما نیکوکاران هست و روز عید قربان هم عزیزان ما و همکاران ما در مراکز کشتارگاهی سطح شهرستان و مراکز استان ها مستقر هستند.
زائران بیت الله الحرام که دیشب را در منا بیتوته کردند، امروز بار دیگر راهی محل نمادهای سگانه شیطان شدند تا آن را سنگ بزنند. دیروز در عربستان عید قربان بود و زائران پس از نخستین مرحله رمی جمرات، قربانی کردن و حلق یعنی تراشیدن موی سر و تقصیر حاجی و از احرام خارج شدند. زائران فردا پس از به جا آوردن مرحله سوم رمی جمرات به مکه برمیگردند تا بقیه مناسک حج را به جا بیاورند. عملیات بازگشت زائران ایرانی از دوم تیر آغاز می شود.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
اولین مناظره 6 نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب برگزار می شود. 4 مناظره از ساعت 20 تا 24 در روزهای 28 و 31 خرداد 1 و 4 تیر روی آنتن شبکه 1 سیما می رود. مناظره که پنجم هم 5 تیر از ساعت 12:30 تا 16 پخش خواهد شد. مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری همزمان از شبکه های رادیویی انتخاب و ایران و همچنین به صورت ویژه از شبکه سلامت سیما برای ناشنوایان پخش می شود. به گفته ی رئیس سازمان صدا و سیما، محورهای مناظره ها قبل از آغاز در اختیار ستادهای نامزدها قرار می گیرد. بیانیه‌های حمایتی و توصیه‌ها و خبرهای انتخاباتی در کنار تأیید و تکذیب‌ها روز به روز در حال بیشتر شدن است. همکارم چخماقی و گزارش بسته انتخاباتی.
روز آغاز مناظره ها که رأس ساعت 20 مهمان استدیو 11 محل همیشگی مناظره های انتخاباتی خواهیم شد. همزمان شبکه سلامت هم با رابط ناشنوایان مناظره رو پخش میکنه.
اما نام نامزد
برای تبلیغات نامزدهای انتخابات در تابلوهای شهری طبق قرعه کشی 6 بسته اختصاص داده شده. فضاهای رایگان در تهران که برای اولین بار با پراکندگی یکسان در نقاط مختلف شهر در اختیار نامزدها خواهد بود. میزگردهای تخصصی زنده با حضور کارشناسان و نامزدهای ریاست جمهوری در شبکه‌های سیما همچنان یکی از مورد توجه‌ترین برنامه تبلیغاتی این روزهاست.
همه جور سلیقه سیاسی.
شهاب اسفندیاری یکی از کارشناسان حاضر در میزگردهای فرهنگی گفته هیچ سوالی از قبل به نامزدها داده نمی‌شود. حزب نسل نو که از احزاب عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی است در بیانیه‌ای اعلام کرده محمد باقر قالیباف را انتخاب کرده. بعد از تکذیب صحبت‌های علیرضا زاکانی درباره سند برجام توسط نور نیوز، حالا دبیر کمیسیون برجام نقل قول زاکانی درباره بی‌اطلاعی شمخانی را تایید کرده. حسین نجابت نماینده ادوار مجلس در گفتگویی مطرح کرده در تمام جلسات کمیسیون حضور داشتم. ایشان یک نکته‌ای را مطرح کردند و آن این بود که من دسترسی به سند نداشتم. بنابراین این جمله‌ای که از آقای زاکانی می‌گویند نقل شده، بله، آقای شمخانی این جمله را گفتند.
نکته اولش این استش که
آقای زاکانی شنبه در برنامه انتخاباتی میزگرد سیاسی صدا و سیما گفت قرار بود بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی تیمی 5 نفره سند را پیش ببرند و اجازه ندادند آقایان ولایتی و شمخانی در این کمیته حضور داشته باشند. به همین دلیل است که میگویم سند برجام سند ملی نبود. دادستان کل کشور نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان را به رعایت قانون فراخوانده. آقای موحدی آزاد این را هم گفته که با حتاکان، هنجارشکنها و اخلالگران در امنیت روانی در هر سطحی قاطعانه برخورد می شود. ستاد انتخابات رسانه‌ای ملی در مرحله دوم گفتگوی ویژه خبری تلویزیون سوالات و ابهامات مردم درباره دیدگاه‌ها و برنامه‌های طرح شده نامزدها را از آنها جویا می‌شود. هموطنان می‌توانند سوالات خود را از نامزدها در قالب متن و ویدیو به شناسه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی @شهروند_YJC در پیام‌رسان‌ها ارسال کنند. همچنین شماره پیامک 30111 آماده دریافت سوالات است. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
روز پرکار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. نامزدها دیروز در 7th روز تبلیغات انتخاباتی برنامه‌های متنوعی داشتند.
ادامه فعالیت نامزدهای ریاست جمهوری در 7th روز تبلیغات. آقای علیرضا زاکانی با کشاورزان و دیگر قشرهای مردم دیدار کرد در مسجد جامع ابوذر تهران. در این دیدار آقای زاکانی پای صحبت مردم نشست و در ادامه از اهمیت مبارزه با فساد گفت.
در جمهوری اسلامی حداقل فساد هم پذیرفته شده نیست. راه دولت خدمت در آینده مسیر دولت شهید رئیسی است و آن مبارزه قاطع با فساد، با فقر و تبعیض است.
آقای محمد باقر قالیباف درباره چگونگی اجرای قانون جهش تولید مسکن توضیح داد.
خب الان قانونم هست که ما 330 هزار هکتار میتونیم به حوزه یا در محدوده شهرها هستن یا میتونیم محدوده شهرها اضافه کنیم. البته با اینکه مهاجرت و سیاست، یعنی طرح آمایش رو در قانون پیش بینی شده که رعایت کنیم این کار انجام بشه که الان این رومیز اجرا میخواد. این که من در اون شب تاکید کردم که قانون یک بحثه، اجرای بحث دیگه است. این مثل این مونده که کسی اگر رانندگی خوبم بلد باشه گواهی نامه نداشته باشه فایده نداره، ولی اگه گواهی نامش بدن الزاما راننده خوبی هم نیست.
آقای قالیباف در فضای مجازی با اشاره به حضور در برنامه میزگرد اقتصادی درباره مباحثی چون بورس، مسکن، خودرو، تورم و رشد اقتصادی نوشت. حضور آقای سعید جلیلی در جمع کارآفرینان و تولید کنندگان برتر در مجتمع شهدای سرچشمه تهران، تاکید بر انضباط مالی و اداری دولت از صحبت‌های آقای جلیلی در این جلسه بود.
نمیشه 64 تا شورا جدا جدا برای اقتصاد کشور تصمیم بگیرن، با هم یه پیوستگی ارگانیک هم نداشته باشن. اگر شما میگویید من میخوام پس اقتصادم انضباط پیدا کنه، یکیش همین بودجه ارزیست. آقا ارز من مشخصه دیگه، شما بودجه بیالیدیم، بودجه ارزم مشخصه، منابعش مشخصه، مصارفش مشخصه، دیگه از توش درش در نمیاد.
آقای سعید جلیلی در ویراستی نوشته‌ای درباره هماوردی فرهنگی منتشر کرد. آقای مصطفی پور محمدی در نشست با فعالان اتاق بازرگانی برخی مواضع اقتصادی و اجتماعی خود را بیان کرد و قول داد مشکلات حتی کوچکترین فعالان بخش خصوصی را پیگیری کند.
دادم که دولت رو و نهادهای عمومی رو و غیره رو از کارهای تصدیگری باز خواهم داشت. بانک‌ها رو اجازه نمیدم که بنگاهداری بخوان بکنه. مردم حتی اجزای کوچک با سرمایه‌های کم باید بها بدیم. فضا رو برای حضور و حضور سازنده و فزاینده رشد و تولید برای مردم فراهم بکنید.
در حاشیه این دیدار آقای پور محمدی با اشاره به این نوشته در فضای مجازی تاکید کرد دولت سوم هیچ کس نیست و دولتش دولت قرار اول است. در حاشیه ضبط یک برنامه تبلیغاتی آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی توضیحاتی درباره اهمیت خانواده در برنامه‌هایش ارائه کرد.
برنامه دولت خانواده یک برنامه جامع و کامل هست که به همه شؤون خانواده پرداخته، چون گم شده مردم امروز میدانم این مسئله رو و در نظام برنامه‌ریزی کشور و اجرای کشور رو خلأ میدونم، محکم و استوار تا آخر بایستم.
آقای قاضی‌زاده هاشمی نظرش را درباره بهبود معیشت خانواده‌های ایرانی در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. آقای مسعود پزشکیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر شد. آقای پزشکیان در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان گفت:
من دست اونا رو میگوزم که ایران بمانند و برای ایران را خدمت کنند. نه این که ایران هست رسبت به دانشجو و آن چیزی که در قرار تدبیر کنیم.
آقای مسعود پزشکیان در فضای مجازی با انتشار مطلبی از لزوم اصلاحات و مدارا با دشمنان نوشت. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سازه های تبلیغاتی شهر تهران به کمک نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می آیند. در مراسمی سازه های تبلیغاتی شهر تهران به قید قرعه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واگذار شد. محتوای سازه ها بر عهده نمایندگان است.
برای نخستین بار مراسم قرعه کشی اختصاص سازه های تبلیغاتی شهر تهران به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور نمایندگان نامزدها و ناظر شورای نگهبان برگزار شد.
بسته شماره 4.
نماینده آقای پزشکیان:
راضی بودین از این قرعه کشی؟
الحمدلله بله. انشالله در ادامه هم با این همکاری هایی که سازمان زیباسازی انجام میدن بتونیم موفق تر بشیم.
نماینده آقای پور محمدی:
فرصت رو در اختیار نمایندگان قرار دادن که در یک فرصت برابر بتونن تبلیغات مجزی در شهر تهران داشته باشن.
نماینده آقای جلیلی:
تشکر میکنیم از رعایت عدالت و همین که این فرصت رو در اختیار نماینده ها گذاشتن برای تبیین و معرفی بهتر خودشون.
نماینده آقای زاکانی:
از جهت بصری آنچه که در منظر عموم قرار میگیره به سلیقه نامزدها خواهد بود و انشالله به عدالت تقسیم شده.
نماینده آقای قاضی‌زاده هاشمی:
به مردم سطح شهر تهران میتونه این امکان رو بده که تمامی کاندیداها رو در یک حالت مساوات و عدالت بشناسن.
نماینده آقای قالیباف:
به لحاظ منظر شهری تو سطح شهر تهران خب بالاخره از آلودگی بصری جلوگیری میشه.
بر اساس قرعه کشی انجام شده به هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 45 سازه تبلیغاتی شهر تهران اختصاص می‌یابد. شایان رئیس ستاد انتخابات شهر تهران:
به این صورت هم شکیل‌تره، هم جذابیت بیشتری داره،
هم بهتر دیده میشه.
استفاده از سازه‌های تبلیغاتی شهر تهران برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رایگان است. محمدی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران:
مزایای زیادی داره. یکی از بحث‌هایی که از کاهش هزینه‌های تبلیغاتیه، بحث زیباسازی و زیبا نگه داشتن اماکن خصوصی و دولتی و اماکن عمومی باشه.
طارمیان، معاون سازمان زیباسازی شهر تهران:
به این جهت که شائبه‌ای به وجود نیاد که یک بسته خاصی متعلق شده به کاندیدای محترمی، در واقع سازوکار قرعه کشی رو پیش گرفتیم که به صورت عادلانه این بسته ها بین کاندیدای محترم توزیع بشه.
تبلیغات نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا پنجشنبه 7 تیر ادامه داره. علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهرارا، ویژه برنامه انتخاباتی رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 پخش می شود. تازه ترین اخبار 14مین دوره که انتخابات ریاست جمهوری در این برنامه بیان می شود. در شهرارا همچنین درخواستای مردم از رئیس جمهور آینده به زبان جدی و طنز مطرح می شود. توضیحات خانم آصفی، تهیه کننده برنامه:
در واقع بخش هایی که تدبیر کردیم بخش های مختلفی، از جمله خیابان دولت رو داریم که گفتگو میکنیم با کارشناسان و متخصصینی که در حوزه های مختلف ارائه راهکار خواهند داد به دولت آینده با توجه به موضوعاتی که در برنامه خواهیم داشت. بخش آیتم جمهور رو داریم که به مطالبات عمومی مردم میپردازه و خب همراه با صدای مردم خواهد بود. بخش نظرسنجی رو داریم که هر روز ما درباره یک موضوع خاص نظرسنجی، یعنی یک سوال رو به نظرسنجی میذاریم تا مردم هم در اون نظرسنجی شرکت بکنند.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
فعالیت 8 مرکز معاینه فنی خودرو امروز همزمان با عید سعید قربان. به گفته مدیر عامل ستاد معاینه فنی، امروز مراکز شهید آبشناسان، دماوند، امام رضا، شهدای زمان آباد، بعثت، فداییان اسلام و واحدهای سیار اتحاد و یاس فاطمی از ساعت 7 تا 14 فعالند. همچنین بنابر اعلام سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران، همه میادین و بازارهای میوه و تربار شهرداری امروز از ساعت 8 تا 13 باز هستند. نوسازی تجهیزات مراکز معاینه فنی خودروهای پایتخت. به گفته سرپرست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، با بکارگیری تجهیزات جدید، انتشار مونوکسید کربن 23%، ترکیبات آلی 17% و نیتروژن 8% کاهش می‌یابد.
رونمایی از جدیدترین تجهیزات معاینه فنی در 128مین پویش امید و افتخار.
تجهیزات مرکز معاینه فنی به روز شده و خیلی سخت‌تر شده. اما شما قبول شدید؟
والله من هنوز اطلاع ندارم، ولی اکثرا چون ماشینم مرتبه قبول میشم.
بهتره.
برای چی سخت‌تر می‌گیرن؟
برای که آلوده نشه دیگه، خودمون داریم نفس می‌کشیم دیگه.
به گفته قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران، تجهیزات مرکز معاینه فنی خودروها مربوط به 13 سال گذشته است.
لازم بود که حتما تعویضشون، به روزرسانیشون انجام بشه، به کالیبراسیونشون انجام بشه، که تصمیم بر این شد که 32 تا خط معاینه فنی که در مرکز معاینه فنی شهرداری تهران که داریم، اینها در دستگاه جدید با تکنولوژی روز دنیا استانداردهای لازم رو عکس کردیم در این خصوص به روز رسانی بشه.
و اما تفاوت عملکرد تجهیزات جدید سنجش آلایندگی های خودرو با دستگاه های قدیمی.
الان با این حال که خودرو 3280 دور داره، میزان گازهای خروجی 3.0 هیدروکربن 27 O2 که همو به اگزوز مربوط میشه 1/10، به مدت 20 ثانیه ما به خودرو گاز میدیم. اگر میزان آلایندگی خودرو که CO تو دور برتر سنجیده میشه از عدد 6/10 بیشتر باشه، خودرو رد میشه.
یکی از ویژگی های تجهیزات جدید مراکز معاینه فنی خودرو، آزمایش خودروهای گازسوزه. قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران:
الان دستگاه جدید که آوردیم قابلیت رو دارن که سوخت غیر بنزینه با سوخت CNG و LPG هم اگر باشه، بحث مربوط به آگاهی آلایندگی خودرو رو هم اندازه‌گیری بکنن.
ایرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، هم اشاره‌ای به سهم 11 10% خودروهای پلاک شهرستان در انتشار آلاینده‌های گازی تهران کرد و گفت باید خودروهایی که در تهران تردد می‌کنند معاینه فنی خود رو هم از تهران بگیرند.
سازمان محیط زیست و وزیر محترم کشور دستور دادن اقداماتی صورت بگیره که خودروهای تهران که دارن در تهران تردد می‌کنند صرفاً از معاینه فنی شهر تهران مجوز بگیرند.
در پایان مراسم از نخستین گواهی تجهیزات جدید سنجش آلودگی خودرو رونمایی شد.
شاید روزی باشیم که خودروهامون بهترین وضعیت و لحاظ محیط زیست داشته باشند و کمترین میزان آلایندگی رو داشته باشند.
نوسازی این تجهیزات در مرکز معاینه فنی 23% مونوکسید کربن در شهر تهران کاهش می‌یابد. مهدی فیض آبادی، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده اداره‌ها و سازمان‌های پرمصرف برق به استانداری تهران مراجع نظارتی بالادست و عموم معرفی خواهند شد. به گفته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بر اساس ابلاغ استانداری تهران، سازمان‌ها و اداره‌ها موظفند برق مورد نیاز خود را در ساعت‌های اوج مصرف با استفاده از مولدهای برق اضطراری تامین کنند. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظف به رعایت ساعت‌های کاری از ساعت 6 تا 13، خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی از ساعت 12 ظهر و کاهش 30% مصرف برق در ساعت‌های کاری و 60% در ساعت‌های غیر کاری هستند. اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور اعلام کرد جاده چالوس و آزادراه تهران شمال که به علت سیلاب مسدود شده بود بازگشایی شد. پیش از این محور چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر رفت و برگشت در محدوده استانهای تهران، البرز و مازندران به علت سیلاب و آب گرفتگی مسدود شده بود.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیر و کمان ایران المپیکی شد. در آخرین مرحله از مسابقات کسب سهمیه المپیک در رشته تیراندازی با کمان که در آنتالیا ترکیه در حال برگزاری است، مبینا فلاح که پیش از این با صعود به جمع 8 کماندار برتر سهمیه حضور در المپیک 2024 پاریس را دریافت کرده بود، در فینال با نتیجه 6-2 مقابل کمانداری از هند مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد. این مسابقات امروز در بخش مردان پیگیری می شود. انگلیس و هلند جام ملت‌های فوتبال اروپا را با پیروزی آغاز کردند. در سومین روز بازی‌های یورو 2024 در آلمان دیشب در گروه سوم تیم انگلیس در دیداری سخت با نتیجه 1-0 برابر صربستان به برتری رسید و اولین پیروزی‌اش را داشت. جود بلینگام در دقیقه 13 گل 3 امتیازی انگلیس را در این بازی به ثمر رساند. در دیگر بازی این گروه دو تیم دانمارک و اسلوونی به تساوی 1-1 رضایت دادند. کریستیان اریکسون برای دانمارک و اریک یانجا برای اسلوونی گلزنی کردند. در گروه چهارم رقابت‌ها هم هلند با نتیجه 2-1 لهستان را از پیش رو برداشت و اولین برد خود را کسب کرد. کودی خاکپو و وخورست برای هلند با آدم بوسکا برای لهستان گلزنی کردند. در همین چارچوب امروز در گروه پنجم از ساعت 16:30 رومانی با اوکراین دیدار می‌کند، ساعت 19:30 بلژیک با اسلوواکی روبرو می‌شود و ساعت 22:30 در گروه چهارم فرانسه برابر اتریش سفاره می‌کند. ووشوی ایران با کسب 4 نشان طلا، 10 نقره و 11 برنز به کار خود در بازی‌های ورزشی بریکس پایان داد و کاروان ایران را بعد از روسیه، بلاروس و چین به ردیگه چهارم جدول مدلی بازی ها رساند. شاهین بنی طالبی و تراکیانی در اجرای فرم، سوگند سینکایی و سهیلا منصوریان در بخش مبارزه طلایی های ایران در این بازی ها بودند. 15مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران کمتر از 18 سال آسیا در تایلند آغاز شد و تیم ایران در گام نخست 3-0 برابر فیلیپین به برتری رسید. شاگردان شبان خمسه امروز برابر ژاپن سفاره می کنند و فوق ستاره پرتغالی عید قربان را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال النصر که این روزها در اردوی تیم ملی کشورش برای بازی های یورو 2024 حضور دارد، با انتشار یک استوری عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:05 است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روز خوش و خدا نگهدار.
راه روشن.
یه عده ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بیعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین. کسانی که مردم رو بدبین میکنن به نظام، مردم رو ناامید میکنن نسبت به آینده. یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جای ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضا و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این خوب نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله فساد وجود داره. اونی که نقطه ضعفه این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد این میشه نقطه قوت. سعی میکنن این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف. در مقابل این آباد ایستاد.
Oh,
شوشت مأمن من خوی چالاکت وان خون پاکت در تن من گلدا از روزی خوی نوروزی پرچن من